عجل فرجا. بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شام بس شاه تقریر تاریخ 28/12/97.
یکی از وجوهی که میشه برای این تفسیر ذکر کرد اینه که در ارتکاز عقلا گرچه فرقی نیست بین اینکه تقلید ابتدایی باشه یا تقلید استمراری و بقایی باشه، ولیکن این ارتکاز به مقداریش که در خارج در اصل معصومین عملی شده امضایش احراز میشه، اون مقداریش که فقط در اذهان عقلاست او رو ما نمیتونیم احراز بکنیم که آیا شارع قبول داره یا قبول نداره. بر این اساس تفصیل قائل میشیم بین تقلید ابتدایی و تقلید بقایی. چرا؟ چون در تقلید ابتدایی فقط ارتکاز بوده، عمل نبوده. در اصل معصومین احراز عمل ما نمیتونیم بکنیم، و اگرم بوده خیلی نادر بوده که در مرعا و مسمع معصوم نبود. اما در بقای بر تقلید چرا؟ ادعا کردن که در بقای بر تقلید این سیره عملی عقلا بوده که مثلا وقتی به یک طبیبی مراجعه میکردن یک نسخهی برای اونها میپیچید، اینطور نبود که تا اون طبیب دنیا بره نسخه رو بذارن کنار برن پیش طبیب دیگه، به همون نسخه کماکان عمل میکردن. مخصوصا درمانهایی که اینا دار طولانی مدت بود، 6 ماه مثلا باید دارو مصرف میکرد، 1 سال باید دارو مصرف میکرد، کاری نداشتن دیگه، اون طبیب دنیا رفته نرفته نسخش رو که میگرفتن دیگه عمل میکردن، مهم نبود براشون اصلا او زنده است یا مرده است. خب این ارتکاز که به عمل هم در مواردی مثل طبیب و اینها رسیده، این ارتکاز قهرن در فتاوا هم در اذهان متشرعه باعث عمل خارجی شده. یعنی متشرعه بر اساس همین ارتکاز و عقلایشون وقتی رجوع میکردن تو مسائل شرعی به زراره، محمد ابن مسلم، ابوبصیر، امثال این فقهایی که اون زمان بودن، فتوا رو ازشون میگرفتن، بعد که فوت میکردن اینطور نبوده که بگن خب حالا که محمد ابن مسلم از دنیا رفت بریم ببینیم فقیه بعد از محمد ابن مسلم الان کیه، تمام مسائل شرعی اون رو بریم 2 مرتبه از او سوال کنیم و از امروز از او تقلید بکنیم، یا مثلا بریم ازش بپرسیم آیا بقای بر تقلید جایزه یا جایز نیست، که اونم که باشه مدعار اثبات میکنه به هر جهت، سیره عملی بوده دیگه، متشرعه باقی باشن بر، یعنی رجوع کنن به حی در همه مسائل و دیگه میتو بذارن کنار. اینجوری نبوده و لازمش اینه که اگه به مجرد اینکه خبر فوتو میشنیدن دیگه احتیاط کنن از اون به بعد تو مسائل شهرشون تا اینکه مشهد زنده رو پیدا کنن. سلام علیکم و رحمت الله. خدا عرض کنم اینطور نبوده که وقتی یک فقیهی از دنیا میره مثل زراره این بیان حالا در مسائل شرعی احتیاط کنن تا فقیه جدید زنده رو پیدا کنن، بعدم که فقیه زنده رو پیدا کردن برن کل مسائلی که از اون فقیه میت یاد گرفته بودن کل اینها رو مجددن از ایشون سوال کنن و بعد از امروز شروع کنن به نظر مجتهد زنده عمل کنن. اینا همونجوری کماکان مثل سابق عمل میکردن، ولی اگر یه مسئله جدیدی پیش میامد براشون میرفتن از مجتهد حی سوال می‌کنه.
خاطر اینه که شاید اجتهاد اینقدر چیزا بود که فتوا فرق داشت باشه، چون همون روایت الان اینقدر فرق می‌کنه.
عیب نداره بالاخره. ما الان بحث این نیست که رجوع دیگری، بحث اینه که همون مجتهد سابق، ولی شما بفرمایید که فتاواشون با فتاوای جدید، البته ما علم که نداریم یکی بوده.
چون تقریبا یکی بوده رجوع نمی‌کردن.
علم که نداریم یکیه.
شما بر میتتون جایز می‌دونید.
شما نهایت می‌تونید بگید علم به اختلاف نبوده. اما اینجور نبوده که علم به وفاق بوده در همه مسائل، احتمال بوده لااقل فتاواشون اختلاف داشته باشه دیگه. همین که احتمال اختلاف بوده، اگر تقلید میت جایز نبوده باید رجوع به حی میکردن.
اون مسئله این بحث دیگری است، اون مسئله‌ای که می‌فرمایید که آیا در مسائلی که علم به اختلاف هست میشه باقی بر تعریض میت باشیم اگر یک حی وجود داره یا نه، اون مسئله آخره. الان بحثمون سر خود بقای بر تقلیده. بله اگر علم داشته باشن به این که فتاوای جدید هم عین فتاوای سابقه، مطلب شما میگم علم نبوده، نه چون بالاخره فقیه بودن، فقیه بودن بالاخره اینا مجتهد بودن، به تحصیب عادی مجتهدین اختلاف نظر دارن، ولو در عصر معصومن هم باشه تو روایات هم موارد داره که اختلاف اصحاب و نافی ذالک داریم تو روایات ما، مثلا اصحاب در این مورد اختلاف کردن، بوده بالاخره به حسب طبع کار اجتهاد و امور که نیاز به خبرویت داره اینه که اختلاف نظر لااقل احتمالش بوده، ما نمیگیم علم بوده، احتمالش بوده حداقل. پس این سیره عملی بوده، مضافن که اگر اینجوری بود، یعنی این طبع و غلایی به ذمه این که ردی از شارع در این باب نرسیده اقتضا میکرده که متشرعه همونطور که وقتی نسخه طبیب رو میگرفتن بعد از فوت طبیب به همون نسخه کماکان عمل میکردن، فتاوارم که از اصحاب میگرفتن بعد از فوتشون کماکان به اثر همون ارتکاز و غلایشون عمل میکردن، با توجه به اینکه ردی از شارع نرسیده بوده. این بنابراین خودش باعث میشه سیره متشرعه هم بر اساس این شکل گرفته خارجه، ولو منشأ این سیره هم ارتکاز و غلایشون بوده. مضافم که اگر بنا بود یه همچی چیزی باشه که به محض اینکه مجتهد از دنیا میره یه مرتبه فتاواش دیگه از حجیت همه بیفته، خب این قهرن همونطور که الان یک مسئله است که تا مجتهد فوت میکنه یه بلبله میشه تو جامعه که حالا چیکار کنیم، از کی مجتهد زنده، کیه کی رجوع کنیم. اگر بنا بود این بلبله تو زمان معصومین هم برای متشرع پیش می آمد، لااقل یه جایی باید تو تاریخ یک اسمی، رسمی، اثری ازش تو روایات ما مثلا نقل شده باشه در تاریخ که بله مثلا فلان فقیه که در مثلا فلان جا دنیا رفت، مثلا مقلدینشون ای رفتن سوال کردن که حالا مجتهد زنده کیه و کیه ازش میشه تقلید بکنی، چیزی هم چیزی به یک دغدغه ای
فوت کردن مثلا حضرات مثلا یکی رو میفرستادن و که شما برو
نداریم، اینم نداریم با تو روایات، اینم نداریم که مثلا ائمه معصومه هم چیزی فرموده باشن، هیچ عین و اثری شما از این مسئله پیدا نمیکنید که با فوت یک فقیهی متشرع در اون زمان دچار یک مثلا استرابی شده باشن که حالا چیکار کنیم، به کی مراجعه کنیم، هم چیزی نبوده. این هم یه معید، حالا من نمیگم اینو به صورت دلیل ما نمیخوام قطعا قرار بدیم، اما به هر جهت اصل این مطلب که چون ردی از شارع نرسیده یه ارتکاز مسلم و غلایی هم وجود داره، قاعدتا ارتکاز در مسئله فتاوا، اخذ فتاوا از مجتهدین اون زمان قهرن تبدیل به یک سیره شده، سیره عملی خارجی شده. مضافم که در امور مثل تواوت و این هم سیره عملی بوده که به نسخه طبیب عمل میکردن بعد فوتش. بنابراین ما اگرم در تقلید ابتدایی بگیم آقا ما ارتکاز و غلایی فقط در حد ارتکاز بوده و به عمل خارجی منتهی نشده که حضرت امام همچی اشکالی کردن و بر اساس همین اشکالم تقلید ابتدایی رو اشکال میکنن، این دیگه در تقلید بقایی نمیان، لذا میشه تفصیل بدیم بین تقلید بقایی و تقلید استمراری ابتدایی. این نسبت به دلیل اجتهادی. اما نسبت به اصل عملی، اگر نوبت به استصحاب رسید که گفتیم اگر فتوای مجتهد سابقا حجت بود در زمان که زنده بود، ما استصحاب میکنیم بقایشو، ما گفتیم این در تقلید ابتدایی هم میاد، یه زمانی با یک مجتهدی، یک عامی مقارن بوده در عصر، در همون زمان زندگی میکرده ولو هیچ تقلید هم نمیکرده اون زمان، این فتاوا در حق این عامی حجت بود، بعد از فوت این مجتهد استصحاب میگه تقلیدش جایز، نه استصحاب تمجیزی هم همون موقع فرض کنید اون مجتهد بیشتر نبود، یه مجتهد حی بود، بقیه اصلا مجتهد نبودن، یا اگر مجتهد بودن این اعلم بود و ما اعلمیت رو شرط دونستیم فرضاً، خب این تنها فتوایی که بالفعل در حق این عامی حجت بود فتوای مجتهد حی بود، بالفعل هم حجت بود، بشروط و اخذ نبود. عرض کنم بعد که از دنیا رفت استصحابش رو میکنیم، خب این بیان اگر ما اینو قبول کردیم اونجا در باب تقلید ابتدایی، در تقلید بقایی هم این بیان میاد، بلکه اینجا اوسعه از اونجا هم هست، یه جاهایی بود که اونجا استصحاب رو اشکار کردیم، گفتیم دو تا مجتهدن در یک عصر زندگی میکنن، و علم به اختلاف اونها هم داریم. خب اگر حجیت تخییریه رو ما قبول کردیم در مجتهدین متساویین، تا به فتوای یکی عرض نکرده باشه بالفعل فتوا حجت نبوده در حقش. خب اگه بخوام استصحاب بکنیم، استصحاب تنجیزی نمیتونیم بکنیم، باید استصحاب تعلیقی بکنیم. میگم اگر این مجتهدی که الان از دنیا رفته رو این شخص قبلا اخذ میکرد به فتواش، فتواش حجت بود. الان هم اگر اخذ بکنیم استصحاب میگه هنوزم حجته، استصحاب تعلیقی. این مشکل رو اینجا هم نداریم در باب تقلید بقای، چون فرض اینه که این مجتهد از اون مجتهد در زمان حیاتش تقلید کرده بوده، بالفعل هم حجت شده، پس دیگه ما استصحاب تنجیزی جاری میکنیم. پس اگر مدرک ما برای بقای بر تقلید استصحاب بوده باشد، اینجا تفصیل بچه ندارد که ما بین تقلید ابتدایی و تقلید بقایی تفصیل قائل بشیم، الا در بعضی موارد که سابقا اون فتوا حجت فعلی نبوده، اونجا میتونیم بگیم ابتدایی جایز نیست چون استصحاب جاری نمیشه، ولی بقاییش جایز چون استصحاب جاری میشه. این نسبت به عرض کنم که بحث بقاء بر تقلید از منظر مجتهد. اما از منظر عامی، اگر این عامی الان مونده با این عقلش بخواد ببینه که چیکار کنه، یه مجتهدی ازش تقلید میکرده، الان هم مجتهد از دنیا رفته، خب الان چیکار کنه این عامی؟ خب این همون بحثایی که اونجا صوری که اونجا بود و فروزی که اونجا بود اینجا میاد که یه وقت علم به اختلاف نداره، که خب اینجا عرض کنم که بین حی و میت علم به اختلاف نداره، مجتهد حی هم هست، مجتهد میت هم هست. خب اینجا رجوع میکنه به هر کدوم که خواست تخییره
احتمال
که یا عرض کنم اگر احتمال این داد که حیات، اگر احتمال، بله درست میفهمم، احتمال با توجه به اینکه احتمال حیات هست به حی مراجعه میکنه چون اینقدر متیقنه. اگر چنانچه علم به اختلاف داشته باشد و حی اعلم باشه یا مساوی باشه، بازم به حی باید مراجعه کنه چون قدر متیقنه. ببینم ما حی چی میگه. حی اگر گفت میتونی از میت تقلید کنی، میتونه باقی باشه. اگر هم گفت خودم تقلید کنم، خودم تقلید. اما اگر علم به اختلاف داشته باشن و میت اعلم بوده باشد از حی، خب اینجا بر اساس اعلمیت باید به مجتهد میت مراجعه کنه، بر اساس اشتراط حیات باید به مجتهد حی مراجعه کنه. این الان خب عقلت چی میگه؟ گفتیم اینجا حساب میکنیم در اون موردی که هر دو مجتهد اتفاق نظر دارن، اون میت اعلم و حی غیر اعلم، اونجا که اتفاق دارن به اون مراجعه میکنه. اگه هر دو اتفاق نظر دارن که از میت میشه تقلید کرد، به میت مراجعه میکنه. اگر هر دو اتفاق دارن که به حی میشه تقلید کرد، به حی مراجعه میکنه. اگر هر دو اتفاق دارن که از هر دو میشه تقلید کرد، مخیره. اگر هر دو اتفاق دارن که ببخشید هر دو اختلاف دارن، این میگه از من باید تقلید کنه، اون یکی هم میگه از من باید تقلید کنه، یا این میگه از او باید تقلید کنی، او یکی هم میگه از او باید تقلید کنی، در اینجا گفتم که باید احتیاط بکنه قاعدتاً دیگه. عامی اینجا وظیفش اینه که مطابق احوت قولین عمل بکنه. این نسبت به اون چیزی که عقل عامی در مسئله میگه.
خب احوت یعنی جمع بین دو تا بکنه؟
نه ببین قول هر کدومشون احوته بین با او عمل کنه دیگه،
نیاز به جمع
نه دیگه. مثلا فرض کن در یه مسئله این آقا نظرش اینه که چیزی که مثلا نجس شد با آب قلیل میخوای آب بکشی، باید دو بار آب بکشه. خب تو این مسئله اون میگه یه بار کافیه، این مسئله از این تقلید میکنه. میرسه تو مسئله خمس، اون مجتهد میگه هدیه خمس داره، این میگه خمس نداره، تو به فتوای او عمل میکنه.
مثلا یکی میگه شکسته، یکی میگه کامل،
این دیگه باید جمع بکنه، باید جمع بکنه. اینجا نمیشه به احوت القولین نداره دیگه، اونجا منظور اینجا که احوت القولین باشه. خب این عرض کنم حاصل این بحث بود راجع به اصل جواز تقلید از میت، که ما گفتیم تقلید ابتداییش هم جایزه، اگرم تنزل کردیم از تقلید ابتدایی رو قبول نکردیم دیگه، این تفصیل دیگه مشکلی نداره، یعنی تقلید بقایش دیگه جای شبهه نداره.
یادتون استصحاب احتمال تغییر موضوع بحث فرمودیم؟
گفتیم بر نظر عرفی، آره اونو بحث کردیم، گفتیم ما همون رأی سابق رو عمل میکنیم بهش، نه اینکه
احتمال دخالت حیات
رأی مجتهد
در حکم میدیم، ولی خب در موضوع فرض نه که همون رأی سابق رو ما میخوایم شما قرار بدیم. موضوع به حکم یکی، نه رأی فعلی که بگیم رأی الان نیست، ما میگیم همون رأی سابق که اوغلا همون رأی حجت میکنن، احتمال بدیم همون رأی سابق حجیتش باقی باشه، لذا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه حفظ میشه. چون این مهمه در استصحاب، وحدته، نه اینکه بقای فعلی موضوع که شرطی در استصحاب که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه مهمه، اینه وحدتا محفوظه در اینجا.
بله اینو بس. اگه جواز تقلید بگید مشکل میشه.
بله؟
اگر مجتهد حی یجوز تقلید و حی اگر دخیل در موضوع، یعنی اگر استصحاب جواز تقلید رو قبول بکنه.
خب ما میگیم این رأی حی در زمان حیاتش حجت بود. بعد از حیاتش همون رأی در زمان حیاتش نمیدانیم هنوز هم حجیت دارد یا نه، استصحاب میگه هنوز حجته. موضوع دقیقا یکیه، رأی در زمان حیاتش محمول هم حجیت اون رأیه. این رأی کان حجتن الان هم کان یکون حجتن به استصحاب، لذا موضوع دقیقا با محمول یکی میشه. این مهمه در استصحاب که وحدت قضیه متیقنه مشکوکه باشه که اگر رفعیت کنیم نقض اون سابق محسوب بشه.
لازمی اگه جمله رو اینجوری بگیم که المجتهد الحی یجوز تقلید هازا المجتهد،
خب بله المجتهد یجوز، این در حقیقت مسامحه است دیگه، چون اون که یجوز تقلید او معناش اینه که یعنی قوله حجه، یعنی موضوع حجیت قول اوست، رأی اوست، اینه موضوع حجیت. این رأی او هم کدوم رأی شما میگی موضوع حجیت؟ نه رأیی که در هر آنی باقی باشد، همون رأیی که صدر منه در زمان حیاتش. ولذا اگر رأی رو موضوع حجیت بدونیم، یعنی قولش رو، منظورم که میگم رأی نه اونی که تو ذهنش ها، اونی که ابراز کرد، اون فتوایی که تو رسالش بود، اون فتوا رو اگر موضوع حجیت قرار بدیم که شعار اونو حجت قرار داده، میگیم او کان حجتن الان که ما کان، لذا موضوع یکی میشه. چون خود مجتهد هی موضوع حجیت که نیست، مجتهد که موضوع حجیت نیست، قولش موضوع حجیته. این جوازم در حقیقت جواز وضعیه دیگه، جواز رجوع به این حی معناش یعنی قوله حجت رو. عرض کنم که باقی میموند این بحث که خب ضابط بقاء بر تقلید چیه؟ مجتهد رو اگر ما در زمان حیاتش تقلید کردیم یجوز البقا بنابر قول به تفصیل. این تقلیدی که در زمان حیاتش باید انجام بدیم که مسبق بقا میشه، این تقلید یعنی چی؟ آیا همین که التزام پیدا کنیم به این که به فتاواش عمل کنیم این کافیه؟ رفت امروز رساله آقا رو خرید که از فردا دیگه ما به این رساله میخوام عمل بکنیم، رساله آقا رو خرید و شب اومد خونه، صبح بیدار شد رادیو گفت که حضرت آیت الله عظما زید از دنیا رفته، امروز هم تشییع جنازه‌شه، قدمش خیلی خوب بود، دستش خیلی خوب بود بنده خدا. این طبق این نظر چون التزام پیدا کرد به این که ازش تقلید کنه، ولی رساله رو هنوز لاشو بازم نکرده، این یجوز البقا بر تقلیدش. این یک نظره. یک نظر اینه که عرض کنم نه، فقط التزام فایده نداره، باید تعلم هم بکنه. اگر امشب همون شب اولی گفت بذار بخونیم احکام وضو رساله آقا رو بخونیم، خون احکام وضو رو تا آخر یاد گرفت، فردا خبر فوت آوردن، فردا تو مسائلی که وضو که تعلم کرده میتونه باقی باشه. حالا یا بگیم در بقیه مسائل که باز یه جهت دیگریست که عرض میکنم، بالاخره این ضابطه بقا محقق شده تعلمه، یا اینکه نه باید تعلم بکنه یادش هم نره. اگر مسائل وضو رو تعلم کرد، یک ماه بعدش یه مسئله پیش اومد میخواد عمل کنه، الان هر چی فکر میکنه میره یادش رو روز که چه خونده، این فایده نداره دیگه، نمیتونه باقی باشه، باید مجدد به حی مراجعه کنه. تو این مسئله هر چی خونده و یادشه رو میتونه عمل کنه، که اینو مرحوم آقای خویی در حاشیه اوروه فرموده تعلیقش، نظر آقای خویه که تعلم بکنه لم ینسه ما تعلم، اینم شرط.
اولم بکنه
بله؟ نه نه تعلم تعلم منتها هر چه که تعلم کرده و یادش نرفته، نیاز به مراجعه مجدد نداره. هر جا نیاز به مراجعه مجدد داره باید به حی مراجعه کنه، اما هر جا نیاز به مراجعه به رساله نداره، نه همچنان میتونه باقی باشه بر تقدیم. اینم یک وجهه. یه وجه دیگه این است که نه، باید عمل کرده باشه به فتوای مجتهد تا بتونه باقی باشه. خب این نسبت به اینکه تقلید معناش چیه؟ یه جهت دیگه بحثم در اینجا مطرحه که اگر در برخی مسائل تقلید کرد، حالا یا به معنی الالتزام یا تعلم یا تعلم و عدم نسیان یا تعلم و عمل، هر چی گفتیم، اگر در برخی از مسائل تقلید کرد، الان در همون مسائل میتونه باقی باشه یا نه این مجوز میشه در کل مسائل بتونه باقی باشه؟
من التزام بگیریم که این بحث دیگه
پیش، چرا التزام ممکنه به بعضی مسائل بوده؟ یه شخصی مثلا فرض کنید که تو خصوص
شب گفته بود من از اینشون تقلید میکنم اما هیچ کاری هم نکرده،
اگه گفته مهم نیست، یه وقت میگه در کل رساله رو میخواد ملتزم بشه، میشه التزام به کل، تقلید در کل کرده. یه وقت تو برخی از مسائل میخواد، این مثلا کسی بوده که در زمان حیات دو تا مجتهد تو احکام مثلا عبادات فرض کنید که ملتزم بوده از آقا تقلید کنه، تو معاملات ملتزم بوده از یه آقای دیگه تقلید بکنه. این طبق این نظر که ما بگیم التزام در بعضی مجوز میشه در کل تقلید کنه، در همه مسائل میتونه باقی باشه. پس اینم دو جهته، چهار وجه قبلا ذکر کردیم، اینم دو تا در اون نظر میشه، میشه هشتا. خب بین اینا اقوال، این وجوهی که عرض کردیم قائل هم داره که ما برخی از اقوال اینجا آوردیم،
یعنی اون هشتا بود؟
هشتا وجه، هشتا وجه قائل هم داره. یه قول همینه که خود آقای سیستانی حفظه الله اختیار کرده که اگر ملتزم شد به تقلید از اون میت در زمان حیاتش ولو در یک مسئله ملتزم شد از او تقلید بکنه، الان در کل مسائل میتونه باقی بر او باشه. این نظریست که آقای سیستانی داره.
ملتزم شد یعنی عمل کرد؟
نه نه، فقط ملتزم شد یعنی بنازاش عمل کنه. همین. قول دوم قول مرحوم آقای خویی که آوردیم که ایشون فرموده در اون مسائلی که تعلم کرد و یادش نره، در خصوص اونا میتونه باقی باشه، تو بقیه دیگه نمیتونه باقی باشه. اینم یه نظر. قول سوم قول آقای تبریزی، مرحوم آقای تبریزی نقل کردیم که ایشون فرموده در ما تعلم میتونه باقی باشه، در خصوص ما تعلم
چه فراموش کرده،
چه فراموش کرده باشه چه نکرده باشه. یه قولم هست که اونایی که عمل کرده در خصوص معامله، در غیرش نه. اینو چند نفر از معلقین عروه تو ذهنم، آقای بروجردی هم نظرش همینه که همچه قائل هستن که در خصوص ما تعلم میتونه باقی باشه.
ما علم
ببخش ما عمل. قول دیگر هم قول حضرت امامه که فرموده اگر در برخی مسائل عمل کرد، در کل مسائل میتونه باقی باشه. عمل شرطه ولی عمل در بعضی مسائل هم کافیه. اینه پنج تا قول آوردیم. به نظرم اقوال دیگه هم اگر دقت انسان بکنه پیدا بکنه دیگه، حالا من چون فحص کامل پیدا نکردم این پنج قول آوردم اینجا. خب ما برای این که ببینیم که در این بحث کدوم ضابط صحیحه، بایستی برگردیم دو مرتبه اون ادله تفصیل رو بررسی کنیم. دلیل اونهایی که بین تقلید ابتدایی و تقلید بقایی تفصیل قائل میدن دلیل چیه؟ بر اساس اون دلیل ببینیم ضابط چیه. این ضابط رو باید از دل اون دلیل در بیاریم. اگر دلیل ما اجماع باشه، یعنی بگیم آقا ما در تقلید ابتدایی چون اجماع علماست که تقلید ابتدایی باطله، میگیم تقلید ابتدایی درست نیست، اما بقای بر تقلید چون اجماع نداریم در مسئله، میگیم عیب نداره، تقلید ابتدایی اشکال نداره. اگر این مدرک ما باشه برای تفصیل تقلید بقایی، اگر این مدرک ما باشه برای تفصیل، در این صورت بعضیا گفتن که مختزاش همین قول اولی بود که آقای سیستانی از آقای سیستان نقل کردیم که اگر ملتزم شد ولو در برخی مسائل، در کل مسائل میتونه باقی باشه، ولو تعلمم نکرده ولو عملم نکرده. چرا؟ بچش اینه، گفتن که این اجماع قدر متیقنش جایز که اجماع چیه؟ اجماع اینه که تقلید ابتدایی جایز نیست. این اجماع قدر متیقنش اینه که از اون میت در زمان حیاتش به هیچ وجه تقلید نکرده، یعنی نه التزام داشته نه تعلم کرده، نه در برخی مسائل، نه در کل مسائل، نه عمل کرده، هیچ و هیچ. اون کسی که با رساله مجتهد بیگانه بیگانه بوده، اون اتفاق نظر علما هستش که ازش تقلید نمیشه بکنی. این قدر متیقن اجماعه. خب اینجا رو که اجماع داریم میذاریم کنار. به فرض دیگه الان دیگه حالا داریم تسلمن داریم صحبت میکنیم، علا فرض این که این دلیل تفصیل این باشه و این اجماع رو به این شکل ما قبول کنیم. اما اگر در برخی بلو در برخی مسائل التزام پیدا کرده است که به فتوای مجتهد عمل کنه، بعد مجتهد از دنیا رفت، اینجا ما اجماعی نداریم، چون لعل بعضی از این مجتهدینی که گفتن تقلید ابتدایی جایز نیست، تقلید رو به همین معنای التزام هم میگرفتن و التزام ولو در بعضی مسائل کافی میدونستن. لذا ممکنه از بعضی مجتهدین میپرسیدیم آقا این آقا میتونه باقی باشه؟ بعضی علما بگن بله این چون در زمان حیاتش تقلید کرده الان هم میتونه باقی باشه. پس اتفاق و اجماع اینجا احراز نمیشه. وقتی اجماع احراز نشد میگیم تقلید جایزه، نتیجهش میشه قول اول. بلکه به نظر میرسد که این مطلب در صورتی تمام است که ما یه دلیل مطلقی بر جواز تقلید میت داشته باشیم. اگر یه دلیلی می داشتیم که می گفت آقا مجتهد یجوز تقلید و حیان کان او میتن، یه دلیل مطلقی، این که میگم حیان کان نه که تصریح می شد، به اطلاقش می گفت، یه دلیل مطلقی ما داشتیم که مثلا اون آیه نف رو اگر کسی استدلالش رو قبول میکرد که یتفقه دینی ولی ینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، میگفت همین که انذار کردن این قول منذرین حجت میشه، چه در زمان حیاتشون چه بعد از فوتشون اطلاق داره. اگر ما یه دلیل مطلقی میداشتیم این مطلب خوب بود، میگفتیم ما این دلیل میگفت از مجتهد میشه تقلید کرد، چه ابتداعا چه تقلید بقایی. قدر متیقنی که دلیل اومده اینو تخصیص داده اجماعه. اجماع قدر متیقنش کجاست؟ اونجایی که هیچ تقلیدی نکرده باشد. اگه فل جمله تقلید کرده ولو به معنی الالتزام، اونجا چون اجماع نیست به اطلاق این دلیل مراجعه میکنیم، میگیم تقلید جایزه. اما اگر ما گفتیم نه بابا ما دلیل مطلقی در مسئله نداریم، اصلا اصل دلیل بر جواز تقلید ما عمدش همین شده که اجماع شد، یکی سیره عقلا شد، یکی سیره متشرعه شد، یکی دلیل انصداد شد، ما با این چیزا درست کردیم جواز تقلید، که اینا همش ادله لبی است، هیچ اطلاقی درش وجود نداره. و اگر اینجور شد مسئله داستان ممکنه به عکس بشه، به این صورت که عرض کنیم که مثلا در باب اجماع بگیم خب اونجایی که عرض کنم که در برخی از مسائل ملتزم شده در به فتوای مجتهد باقی باشه ولی تعلم نکرده در اون مسائل، ما اینجا اجماع نداریم بر جواز تقلید، که بر جواز تقلید اجماع نداریم، چون اصلی دلیلون بر جواز تقلید، اگر اجماع شد اجماع اینجا از بین میره دیگه، ما اجماع نداریم بر جواز تقلید، بر حجیت این فتوا. یا مثلا اگر گفتیم دلیل ما ارتکاز سیره عقلاییه، خب اگر دلیل ما ارتکاز سیره عقلایی بوده باشد، خب احتمال این که اینجا اجماع باشد، احتمال اجماع یعنی یقینی نیست، احتمال اجماع اگر دادیم نمیتونیم احراز بکنیم امضای شارع را. چرا؟ لعل در مسئله اجماعی باشه، یعنی اینجایی که در برخی مسائل تقلید کرده التزام پیدا کرده اما عمل نکرده، تعلم هم نکرده، فقط التزام بوده، اونم در برخی مسائل، در اینجا ممکن است اجماع از علما بوده بر بطلان تقلید، ممکن احتمالش میدیم دیگه، درسته؟ همین که احتمال اجماع دادیم، اگر اجماع باشد با وجود اجماع نمیتونیم احراز بکنیم امضای شارع رو که ارتکاز و غلار امضا کرده، چون لعل شارع ردعی کرده و این رد ولو تو روایات به ما نرسیده ولی در قالب فتاوا منعکس شده. گفتیم جایی که مسئله اجماعی باشه نمیشه اونجا احراز بکنیم امضای شارع رو که شارع امضا کرده سیره و قلا رو. همین که احتمال اجماع دادیم احتمال رد میدیم. لذا نمیتونیم به سیره اوغلا تمثل بکنیم یا سیره متشرعه. همینطوره اگر احتمال دادیم که واقعا اینجا اجماع باشد بر اینکه تقلید از چنین مورد در چنین موردی جایز نیست از میت، احتمال دادیم، با وجود احتمال چطور میتونیم سیره متشرعه رو احراز بکنیم زمان معصومی؟ دلیل انسداد هم که باز قدر متیقنش
غیر از این حساب میشه،
همه نه اینکه رد حساب میشه، نه میگیم رو هر کدوم از این وجهایی که در دلیلی که برای جواز تقلید داشتیم اینجا شک میکنیم در دلیل تقلید، شک در حجیت فتوا میکنیم، نمیشه مراجعه کرد به فتوای او. لذا قضیه به عکس میشه، یعنی اگر ما دلیل مطلقی بر جواز تقلید نداشته باشیم میگیم آقا در اون مسائلی که از مجتهد در زمان حیاتش تعلم کرده، عملم کرده، در خصوص اون مسائل میتونه باقی باشه. چون اینجا اجماع داریم بر جواز تقلید، اینجا مسلماً سیره متشرعه هست، اینجا مسلماً سیره اوغلایه رو شارع امضا کرده، رد نکرده، این مقدار میشه اگر این ادله ما دلیل ما سیره باشد بر جواز تقلید یا اجماع بر جواز تقلید دلیلش اجماع بوده باشد، در این فرض میشه ادعا کرد که اینجا. حالا اگر اجماع هم کسی مناقشه بکنه در سیره اوغلاش مشکلی نداره، میگیم آقا در سیره اوغلا این فرض اینجا دیگه اجماعی نبوده دیگه، این مورد در این مورد ما اجماعی نداریم، بنابراین میشه تقلید کرده. زاب است که به قضیه به عکس میشه، یعنی اگر ما عرض کنم که دلیل مطلقی نداشته باشیم، نتیجه میشه همون قول بعضی ها مثل مرموهای بروجردی، قول چهارم شد دیگه، که در خصوص مسائلی که تعلم کرده میتونه باقی باشه، ولی در مسائلی که عمل کرده، مسائلی که عمل کرده میتونه باقی باشه، ولی اونا که عمل نکرده نمیتونه باقی باشه.
امضای شارع بر استدلال حالا چی شد؟
بله، امضای شارع گفتیم اون جایی که احتمال اجماع بدیم نمیتونیم تمسک بکنیم دیگه، درسته؟ خب ما اگر چنانچه، چون احتمال رد میدیم، اجماع بر عدم جواز تقلید مقصودم، احتمال رد میدیم، خب ما اینجا احتمال میدهیم که در این شخصی که در بعضی مسائل ملتزم شده ولی عمل نکرده، تعلمم نکرده، احتمال میدیم اینجا اجماع بر عدم جواز تقلید باشه، یعنی اینو تقلید ابتدایی علما بدونن، این احتمال میدیم دیگه. اگر همچه احتمالی دادیم دیگه نمیتونیم امضای شارع نسبت به ارتکاز اوغلا احراز بکنیم با وجود اجماع بر خلاف.
این متوقف بر این نیست که ما بدونیم که تعریفشون از تقلید
یکسان. اونا بله صحبت شد، چون اتفاقا همین قضیه شون که احتمال اینو میدیم، بله گفتن مرحوم شیخ
خیلی جمله میدونیم تقلید دو مختلف من.
بله بله همینطوره، این لذا همین منشأ میشه که ما ندونیم
احتمال اجماع دیگه نمیدونیم.
چرا احتمالش میدیم؟ چون احتمال میدیم، اگر یقین داشته باشیم به اختلافه
فعل جمله در اقوام در داشتشون از
خب. ولی بالاخره خب، ولی در یه مواردی احتمال میدیم که مثلا این شخصی که
این چیزی که الان میخواستیم احتمال اجماعش نمیدیم
که چی؟
چون میگیم احتمال میدیم همه تقلید یه جور باشه، به طوری باشه که اینی که مطلوب ما بود اجماع بر عدم داشته باشیم، رد باشه. ولی چون ما فعل جمله میدونیم که اینا از تقلید تعاریف مختلفی دارن، احتمال وجود چنین اجماعی هم دیگه داده نمیشه.
خب رو تعاریف مختلفشون بالاخره اینا یه قدر متیقنهایی دارن،
یعنی اکثریتش ممکنه اکثریت اینا رو فرموده باشه، ولی اینکه بل اتفاق اونی که الان دنبالش اجماع کرده باشن دیگه اون شکل احتمالش هم شکل
ما دوباره. الان فرضمون اینه که یک کسی هست که در برخی مسائل ملتزم شده، درسته؟ اگر اختلاف نظر در معنای تقلید باشه میتونیم الان بگیم در اینجا ما عرض کنم که
تو اون قسمت استاد عملم کرده باشه اجماع هست دیگه، چون اون کسی که میگه التزام دیگه به طریق اولا میگه اگر عمل کرده باشه میتونه باقی باشه.
احتمال میدیم، بله به قول ایشون احتمال میدیم که مثلا اون جایی که اونی که میگه باید تقلید به عمل کردنه، میگه خب این از این آقا تقلید نشده، پس این تقلید میشه ابتدایی. اونم که تقلید و التزام میگیره ممکنه التزام در کل مسائل رو لازم بدونه در مسئله بقا. این که در بعضی از مسائل تقلید که ملتزم شده، این رو تقلید ابتدایی بدونه، این احتمال رو میدیم دیگه. حد مثلا اقل از تقلیدی که باشه التزام باشه، احتمال میدیم التزام در کل رو این آقایون لازم بدونن، حتی اونایی که التزامی هم طبق مبانی تعلم و اینا که این تقلید ابتداییه، چه تعلم چه عمل، این تقلیدش ابتداییه. فقط التزامی ها واقع میمونن، التزامی ها به احتمال دیم التزام کل رو لازم بدونن در کل رو، لذا بگن این تقلید از این آقا تقلید ابتدایی.
اومده احتمالا هست که التزام در جزء هم التزام بده.
چی؟
صدقه التزام
میکنه
دیگه.
این ولی
احتمالا هست.
احتماله. همین که احتمال دو تا احتمال دادیم، احتمال اجماع هم میدیم دیگه. لذا احتمال اجماع در اینجا چون وجود داره، نمیتونیم احراز بکنیم امضای شاهد. این نسبت به این که دلیل ما بر مسئله تقلید، جواز تقلید، عرض کنم که اجماع بوده باشد. اگر اجماع بوده باشد به نظر میرسد اون قول چهارمی باید درست باشه، یعنی اون قدر متیقن رو باید اختصار کنیم، اون جایی که تعلم کرده عملم کرده. عرض کنم که اما اگر چنانچه مستند ما بر مسئله جواز تقلید عرض کنم که یعقوب باشه، یعقوب رو یزید باشه، میخواد دیگه باشه دیاره رو با آموستن دیگه باشه
استاد. اون مشکوک ها اونایی که نمیدونه عمل کرده یا نه، اگر که ما بنا رو بر عمل بذاریم
شک میکنه در حجیت. و اینجا چون اصلی هم ما نداریم که عمل رو اثبات کنه، یعنی بلکه استصحاب میگه که عمل نکرده، ولی اگر هم حالا به هر جهت این استصحاب هم کسی جاری نکنه، اون برش دلیل نداریم احراز عملش، که دلیل نداریم احراز بشه عمل، لذا شک در حجیت میکنه، نمیتونه مراجعه کنه واقعا باشه.
توی اون صحت عملی کسی که
مد
نظر نداشته ولی میگن اگر مطابقه با مد نظر
اون به خاطر اینه که خب الان اگر به فتوای مجتهد مراجعه کرد، دید اعمال ثابتش رو طبقه اون میزان صحیح انجام داده، خب فرض اینه که الان احراز کرده قصد قربت که داشته زمان انجامش، الان هم که بینه همه شرایط داشته دیگه، خب این مجتهد میگه اون عملت نه اعاده میخواد نه قضا میخواد، در عدم اعاده و عدم قضا به رأی مجتهد هی عمل میکنه.
مثل همه مسئله میشه یا
نه؟ نه کاری به این نداره. فرض کن اصلا هیچ تقلیدی از عمر در عمرش نکرده، اون زمان بحث میت هی نیست، اصلا یه مجتهد هی بود تقلید نکرده، الان اعمال سابقش رو میخواد چک کنه. خب همین مجتهد وقتی میگه شما اعمال سابق اعاده و قضا نداره مجزی کافیه، خود این حجت دیگه، به حجت به استناد به این حجت اعاده و قضا نمیکنه. یعنی اگه روز قیامت مؤاخذش کردیم که آقا شما چرا عرض کنم نمازات اعاده و قضا نکردی، میگه خب آقا این مجتهد به من گفتش که نیاز به اعاده و قضا نداره، اعماله دیگه کافیه دیگه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دیگه انشاءالله 17 هم میشه دیگه، بله
انشاءالله.
خب اینا رو بدم قسمت شما، اون چیز هم هست، اون برده هم هست،
اون یه چیز دیگه نیست جامونده بنایی،
اونم هست، اون آخرشه، این آخر گذاشتم.
شما میذاری بسه
تو چیز؟ نه دیگه
میذاری؟
نه میبرم، بس بده به کازمی.
کازمی میزنه، چون کازمی تایپ میکنه میزنه.